این کلمه کلمه فارسی است. چندین کلمه از این واژه های فارسی در قرآن هم هست که خب این در کتاب های دیگری مورد توجه قرار گرفته. در فرهنگنامه قرآنی ما به این کلمات کاری نداشتیم. البته اون کلمات هم معادل های فارسیش پیدا شده است و داده شده است که خب بعضیش هم ارتباطی با اصل کلمه عربی داره.
متشکرم از توضیحاتی که فرمودید جناب دکتر یاحقی عزیز. اما یکی دیگر از کتاب‌های شما که سالها برای دانشجویان و پژوهشگران کتابی مرجع محسوب می‌شد و به صورت دانشنامه‌ای تدوین شد، کتاب فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی بود که برای نخستین بار در سال 1369 توسط انتشارات سروش منتشر شد، که البته با توجه به مقدمه‌ای که بر این کتاب شما نوشتید معلوم می شود که این کتاب در واقع پایان نامه شما بوده یا قسمتی از پایان نامه شما بوده در سال 1359 که به اتمام رسید. فکر می کنم زیر نظر جناب دکتر غلام حسین یوسفی این کار به ثمر رسید، که البته این کتاب رو پس از چاپ در انتشارات سروش شما با یک بازنگری و با یک ویرایش جدید در سال 1386 در واقع اون رو مجدد منتشر کردید. دوست دارم در رابطه با شیوه نگارش این کتاب، شیوه تدوین این اثر دانشنامه‌ای توضیحاتی برای شنوندگان گرامی بفرمایید، و دوم این که در بازنگری مجددی که بر این کار انجام دادید در سال 1386 چه تغییرات عمده‌ای نسبت به چاپ اول شما صورت دادید؟
ممنونم. خب رشته سخن عوض شد، به یک مسیر دیگری از کارهای بنده توجه فرمودید و اون فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی، یا در چاپ بعدی فرهنگ اساطیر و داستانباره ها در ادبیات فارسی است. این کتاب همونطور که اشاره فرمودید اصل بنیادش رساله دکتری من بود در دانشگاه تهران که در سال 1359 ازش دفاع شد، به انقلاب خورد و بعد قبل از انقلاب نوشته شده بود، ولی دیگه مثلا سالهای انقلاب کسی دل و دماغ دفاع از رساله و این حرفا نداشت. اون به سال 59. خب من به باعث مربوط به فرهنگ ایران، به اساطیر، داستانهای قدیمی و شاهنامه از همون دوران دبیرستان علاقه من بودم. در دانشگاه هم این علاقه رو دنبال کردم و مطالعاتم هم معطوف به همین زمینه بیشتر بود. تو ادبیات فارسی من می‌دیدم که اشارات و روایت‌های زیادی در شعر فارسی، در نثر فارسی هست که احتیاج به توضیح داره، احتیاج به شرح بیشتری داره و معمولا استادان باید در کلاس این کار رو میکردن یا شارحان متون بایستی در کتاباشون به اون میپرداختن و اطلاعات مبدأ اونها خیلی دم دست نبود برای نه دانشجویان و نه محققان و استادان. این بود که برای موضوع رساله دکتری هم پیشنهاد این مطلب رو دادم که این اشاره ها و کنایات و داستان‌هایی که به اجمال در ادبیات فارسی بهش اشاره شده است، فرض کنید داستان جمشید، داستان سیاوش، کیخسرو، حضرت یوسف، سلیمان، ابراهیم، یونس، اینا معمولا به صورت پراکنده در شعر و نثر فارسی اشاره فقط بهش کردن ولی توضیحش نبود. فکر کردم که این کار خوبی میتوانه باشه. پذیرفته شد این داستان و همونطور که فرمودید به راهنمایی شادروان دکتر غلام حسین یوسفی که استاد دانشگاه فردوسی مشهد بود این کار انجام شد. یعنی به این دلیل بود که من همزمان که در دانشگاه تهران درس دکتری میخوندم در مشهد استخدام شده بودم از مهر ماه 1354 که تدریسم داشتم، باید بیشتر در محل کارم حضور میداشتم و پروازی به تهران میرفتم برای شرکت در کلاس ها. بنابراین شاید برای اولین بار گروه ادبیات فارسی دانشگاه تهران که اون وقت شادروان دکتر زرین کوب رئیس گروه بودن پذیرفتن که استاد راهنما از دانشگاه دیگری باشه که من بهش دسترسی داشته باشم. اون وقت که مثل الان امکانات فضای مجازی و امکانات پرواز و راحت رفت آمد خیلی آسان نبود که مرتب به استاد راهنما مراجعه بکنم. بنابراین پذیرفتن که استاد راهنما دم دست من باشه شادروان غلامحسین یوسفی، خوب شخصیت برجسته و شناخته‌ای بود برای دانشگاه تهران، و همچنین مشاوره شادروان دکتر مهرداد بهار. ببخشید که من از استادان هر به عنوان شادروان ذکر میکنم، همسن و سال خودم هم دیگه باید شادروان میبودم، خود منم باید کم کم شادروان بشم، ولی تقریبا همه کسانی که من باهاشون درس داشتم و سر و کار داشتند و برای من احترام دارن متاسفانه از دست رفتن، همش روانشاد هستن. شادروان مهرداد بهار هم به عنوان مشاور من بود در رساله که هر وقت فرصت میکردم میرفتم تهران خدمت ایشون و راهنمایی میگرفتم. این رساله همونطور که گفتید در سال 1359 دفاع شد در دانشگاه تهران و همونجا در جمع هیئت ژوری پیشنهاد کردن که این رساله باید چاپ بشه و ارزش چاپ رو داره. من بلافاصله تجدید نظری کردم و آماده کردم کتاب رو برای چاپ و دادیم باز به پیشنهاد شادروان غلامحسین یوسفی به انتشارات سروش که بعض انتشارات سروش با همکاری مؤسسه تحقیقات فرهنگی مطالعات تحقیقات فرهنگی اون زمان این کتاب رو سالها توی چاپخونه بود. من شاید همون اوایل سال 60 به انتشارات دادم، اما این کتاب سال 69 اولین چاپش در آمد، سال 69 چاپ شده است اولین چاپش به در انتشارات سروش با همکاری مؤسسه مطالعات تحقیقات، که من خیلی راضی نبودم و واقعا گرفتاری زیادی داشت و این کتاب باید چندین بار تا اون زمان چاپ بشه. بعد از 69 که چاپ شد چند بار خود اونها این رو دوباره چاپ کردن و ولی چون رضایت بخش نبود خواهش کردم که حق انتشارشو به خودم بدن و ازشون گرفتم و بعد تجدید نظر کردم. اونجور که فرمودید در این کتاب من در سالهای 79 تا 82 در لندن بودم، در دانشگاه لندن دعوتی داشتم و تدریس میکردم و وقت و فراغت زیادی داشتم برای کارهای خودم و از جمله تجدید نظر در این کتاب که در اون سالها صورت گرفت منابع زیادی هم در اختیارم بود و بعضی مدخلها رو بهش اضافه کردم، بعضی مدخلها رو تجدید نظر کردم، غنی‌تر کردم، شواهد شعری رو بروزتر کردم و یک تجدید نظری شد که تقریبا حجم کتاب هم شد 1.5 برابر اون چی که قبلا بود. بعد که ایران برگشتم این رو عرضه کردم بر انتشارات فرهنگ معاصر که خب به هر حال بیشتر کارشون فرهنگ نویسی و چاپ فرهنگ بود و اعتبار خوشی در این زمینه داشت و داره هنوز فرهنگ معاصر. خوشبختانه این رو پذیرفتند و پس از مدتی که در اونجا هم کار ویرایشی انجام شد این کتاب در سال 1986 چون که فرمودید اولین بار در انتشارات معاصر فرهنگ معاصر چاپ شد و از اون زمان تا حالا 6 بار چاپ شده است. چاپ ششمش در سال 98 منتشر شده است که در اختیارم. از 2-3 سال پیش باز به پیشنهاد ناشر و ضرورتی که خودم بهش رسیدم تجدید نظرهای دیگری در این کتاب کردم، از جمله برای بسیاری از مقاله تصویرهای مناسبی انتخاب کردم از جاهای مختلف که انشاءالله الان زیر چاپ هست، الان در انتشارات فرهنگ معاصر دوباره حروف چینی میشه و امیدوارم که در سالهای آینده صورت نوینتر و مفصلتری از این کتاب در اختیار پژوهشگران قرار بگیره. خوشبختانه در این سالها بسیار مورد توجه قرار گرفته و همونجور که فرمودید کتاب مرجع شده است برای دانشجویان، برای استادان و در داخل و خارج بهش ارجاعات فراوانی دادن که خب به هر حال حکایت از اهمیت این مسئله برای پژوهشگران میکنه. عرض میکنم که این کتاب در تاجیکستان خیلی مورد توجه قرار گرفت و تک تک مدخلای اون رو در مطبوعات تاجیکستان چاپ میکردن تا اینکه چند سال پیش در سال 2014 این کتاب رو کلن از اول تا آخر به سریلیک برگردوندن و در همون تاجیکستان چاپ شد که الان نسخه تاجیکیش پیش من هست و منظورم که خارج از کشورم خیلی بهش توجه شده. من امیدوارم این تجدید نظرهایی که کردم و دادم برای چاپ انشاءالله صورت نوعینی از این کتاب که مورد توجه قرار گرفته به بازار عرضه بشه و نیاز پژوهشگران رو تا حد ممکن برآورده بکنه. در اون سالی که این کتاب تعریف می‌شد هنوز توی این زمینه‌ها کاری نشده بود. حالا بعداً کارهای دیگری شده است در این زمینه که خب میتونه اونا هم مفید باشه، اما این کتاب همچنان جای خاص خودش رو داره. مدخل‌های این کتاب به لاتین حروف چینی شده است که تلفظش درست باشه برای مردم. ریشه های کلمات، سابقه تاریخی و پیشینه اساطیری واژه‌هایی که ممکن بوده است و داستان‌هایی که گم شده بوده است پیدا شده است و مطالعات زیادی برای این کار صورت گرفته است که خب به هر حال پشتوانه‌ای برای اعتبار کتاب میتوانه باشه. این کتاب هم چند سال پیش در جشنواره فارابی باز امتیاز آورد و مورد تشویق قرار گرفت که خب به هر حال اهمیت دیگری به کار بنده بوده است و همچنین برای پژوهشگرانی که انشاءالله بعداً بخوان ازش استفاده بکنه.
اما من فکر میکنم بخش اصلی فعالیت‌های پژوهشی شما در دو زمینه در این سالها بیشتر ملاحظه شده و فکر میکنم که خودتون هم با توجه به گفتگوهایی که داشتید با رسانه‌های مختلف بر این قضیه تأکید کردید که علاقمندی شما در حوزه فرهنگ و ادبیات فارسی بیشتر در دو اثر مختلف متجلی هست. یکی تاریخ بیهقی در نثر و دیگری شاهنامه فردوسی در نظم. و همچنان که شما اشاره کردید اکنون به خاطر دغدغه های سالیان اخیرتون که مدیریت فردوسی پژوهی رو دارید، یه بخش مرتبط با فردوسی پژوهی رو دارین در دانشگاه فردوسی مشهد، خیلی رو فردوسی تمرکز کردید در سالیان اخیر. غیر از کتاب هایی که در این زمینه نوشتید، از جمله از پاژ تا دروازه رزان که جستارهایی هست در زندگی و اندیشه فردوسی، خب یک دانشنامه‌ای رو هم مشغول تدوینش هستید همچنان که اشاره کردید، و بخش دیگر هم در رابطه با تاریخ بیهقی بود که چندین کتاب رو به صورت‌های مختلف اهم از تصحیح با همکاری آقای مهدی سیدی و تحلیل‌هایی که از این اثر ارائه دادید، خب نشون میده که به تاریخ بیهقی هم بسیار در واقع توجه داشتید. دوست داشتم به عنوان مقدمه از شما اینو بپرسم، چون امیدوارم که در برنامه دیگری که با شما خواهیم داشت به صورت تفصیلی در رابطه با این دو اثر گرانبها در تاریخ زبان ادبیات فارسیمون بیشتر صحبت بکنیم با حضور شما. اما در اینجا دوست دارم برای آشنایی مقدماتی شنوندگان گرامی با فعالیت‌های شما در این دو زمینه توضیح بفرمایید که از چه زمانی تصمیم گرفتید که بیشتر وقت خودتون رو بگذارید بر روی این دو اثر و وجه تشابه این دو تا کار که یکی در حوزه نظم هست یکی در حوزه نثر به نظر شما در چه مواردی هست و مسائلی مرتبط با اون که شما صلاح میدونید برای شنوندگان گرامی در میان بگذارید.
من معتقدم دو تا کتاب در زبان فارسی تعیین کننده است، در شعر شاهنامه و در نثر تاریخ بیهقی. اگر شما به لغتنامه ده خدا مراجعه کنید و شواهد شعری و نثری لغتنامه ده خدا رو ببینید، به این سخن کاملا پی میبرید که حق با ماست. خب شاهنامه رو من از کودکی و از دوره دبیرستان باش انس داشتم و شاید علت یک علت کوچیکشم اونطور که شما در فرمایشتون اشاره کردید این هست که من متولد فردوس هستم و این کلمه فردوس از بچگی تو گوشم زنگ میزد و فردوسی هم به این اعتبار میتوانست در کانون توجه من باشه. در دانشگاه هم همین رشته رو دنبال کردم و علاقه رو به کارهای شاهنامه شناسی و فردوسی نشون دادم. خب چون زبان فارسی هم در شاهنامه بنیانگذاری شده است و محکم شده است پیهاش، بنابراین هر کاری که مرتبط با زبان فارسی است، حتی شاید مطالعات قرآنی و مطالعات زبان ترجمه های قرآن هم ربطی به این قضیه میتونه داشته باشه. در مورد شاهنامه کارهای متعددی البته کوچک انجام دادم. بیشتر از اون که من کار علمی در مورد شاهنامه کرده باشم، خودم بیشتر کار عملی در مورد شاهنامه شناسی و فردوسی شناسی و تأکید بر ارزش‌های شاهنامه داشتم، چه در کلاس‌ها و چه در افق اجتماعی و جامعه، و در ارتباط با آرامگاه فردوسی، در ارتباط با شخصیت فردوسی و در دانشگاه فردوسی، همه اینها بیشتر در عملی بوده است تا اینکه بخوام کارش چطوری بزرگی رو در مورد شاهنامه انجام بدم. اشاره کردیم به بعضی از کارهای مختصر من در مورد شاهنامه که خب اون جای خود داره، احتمالاً در جای دیگری هم چون که اشاره فرمودید شاید مورد بحث و توجه قرار بگیره. اما بیهقی تقریبا تالی فردوسی است و شاید در همون دوران دبیرستان بعد از شاهنامه من به بیهقی علاقه من بودم. یادم میاد که کتاب تاریخ بیهقی رو از کتابخانه دبیرستانمون در شهرستان فردوس در 55 سال پیش 60 سال پیش امانت گرفته بودم و به زحمت میخوندم، ولی در این حال میخوندم و علاقه من بودم به داستانهای به روایت های تاریخی تاریخ بیهقی. بعدم که آمدم به دانشگاه، خب در دانشگاه با شادروان دکتر فیاض در آستان قوس و در دانشگاه برخورد داشتم و خب به هر حال اونم یک تأثیر خاصی از بیهقی بر انسان در جای میگذاشت که بخصوص این تأثیر در کنگره‌ای که در سال 1349 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد در مورد بیهقی و من به عنوان دانشجو در اون جلسات شرکت میکردم، زمینه رو برای توجه من به این کتاب فراهم کرد. و چون خویشاوندی اساسا بین این کتاب و شاهنامه میدیدم از لحاظ زبان و موقعیت و روزگار، همیشه این دو تا با هم در ذهن من کار کرد داشت. بعد هم که به هر حال مطالعات بیشتری کردم، هم در دانشگاه هم تاریخ بیهقی درس میدادم در دوره فوق لیسانس و هم شاهنامه، بنابراین هر دو تا دوشادوش هم پیش رفت تا اینکه برها ما درگیر تصحیح شاهنامه شدیم، تصحیح تاریخ بیهقی شدیم همونطور که فرمودید با دوستم آقای مهدی سیدی و بعد هم کارهای مشترک و غیر مشترکی که انجام دادیم. 7-8 تا کتاب در مورد تاریخ بیهقی منتشر کردیم و کردم، بعضی هاشو منفرد و بعضی ها رو در جمع، که آخرین اونها کتابی است که الان زیر چاپه در سمت با عنوان دیبای پیروزه، یکی از دیگر از دیباهای که از تاریخ بیهقی اقتباس کردیم، دیبای دیداری، متن تاریخ بیهقی است، دیبای زربفت، خلاصه تاریخ بیهقی است که دو تا رو با همکاری آقای سیدی انجام دادم، و آخرش دیبای پیروزه هست که تنهایی به عنوان کتاب درسی، متن درسی تاریخی در سمت الان زیر چاپ هست که شاید از سال دیگه در دانشگاه ها تدریس بشه. خب متن تاریخ بیهقی هم که در دو جلد منتشر شد در سال 88 کتاب سال شناخته شد، کتاب فصل شد، کتاب جشنواره فارابی شد و تقریبا همه امتیازهای لازم رو در اون سال کسب کرد به دلیل کاری که انجام شده بود. تجدید نظر وسیعی در تاریخ بیهقی کردیم که البته هنوز به چاپخانه نرفته است، ولی امیدواریم که در آینده در چاپ اصلی تاریخ بیهقی، چاپ دو جلدی، به صورت منقح‌تر، زیباتر و کم اشتباه‌تر منتشر بشه که خب به هر حال پاسخی به حوایج دیگران باشه. اون که فرمودید چه ارتباطی بین دو تا هست، بیشتر از لحاظ زبان فارسی و زبانی که این دو تا به کار گرفتن و هر دو در واقع تلیعه‌دار هستن، شاهنامه در نثر، در نظم، و بیهقی در نثر. یک شباهت‌های مختصری هم ما بین اینها یافتیم، بدون اینکه بیهقی اسمی برده باشه از فردوسی، ولی به نظر میرسه که به شاهنامه توجه داشته و شاید به دلایل سیاسی در روزگار خودش نمیتوانسته خیلی از فردوسی تجلیل کنه و نام ببره، ولی گوشه چشمی داره و بعضی از تعبیرات رو به کار برده، بعضی از سرنوشت هایی که برای خودش پیش بینی کرده به نظر میرسه که همانندش سرنوشت هاییست که شاهنامه برای خودش پیش بینی کرده بوده. به این جهت این دوتا تو امان در ذهن بنده و در افق کارهای بنده جای خود داره.
من به عنوان آخرین پرسش از شما میخواستم اشاره‌ای هم داشته باشم به برخی دیگر از آثار شما در زمینه‌های مختلف، از جمله کتاب جویبار لحظه‌ها که در رابطه با ادبیات معاصر ایران این کتاب رو تدوین کردید، و همچنین میتونم اشاره بکنم به کتاب پردگیان خیال که همراه با دکتر شفیع کتکنی کتاب تدوین شده، و کتاب فرهنگ نام‌آوران خراسان که امیدوارم در فرصت دیگر به اینها هم بیشتر اشاره بکنیم. اما چون به فردوسی اشاره شد، من میخواستم از کتاب دیگری هم یاد کنم و شما یه توضیح مختصری هم به عنوان آخرین پرسش در رابطه با این کتاب لطفاً بیان بفرمایید. کتابی که البته زیر نظر شما منتشر شده و مجموعی از مقالات فکر میکنم دانشجویان شما باشه، کتابی تحت عنوان زیر این نخل بلند، جستارهایی در مخاطب شناسی شاهنامه، که نکته حائز اهمیت این کتاب این استش که بیشتر پرداخته شده به انعکاس اشعار فردوسی به خصوص شاهنامه بر دیدگاه و شیوه سرایش و سبک شاعران و نویسندگانی که پس از فردوسی کارهایی رو انجام دادن، که از جمله اونها میتونم اشاره بکنم به تاثیرپذیری شاهنامه در بیدل دهلوی، شاهنامه و تأثیر آن بر پویانمایی، شاهنامه در کاریکاتورهای برخی از هفته‌نامه‌ها و همچنین شاهنامه فردوسی در تاریخ‌نامه هرات، شاهنامه در فرهنگ جهانگیری، شاهنامه در فرهنگ و ادب عصر فارسی و مباحث دیگری که در این کتاب به صورت مقالات متفاوت و متمایز دانشجویان شما مطالبی رو نوشتن. لطف کنید در رابطه با این کتاب هم که توسط انتشارات سخن منتشر شد نکاتی رو بیان بفرمایید.
بله، این یک کار متفاوتی است، کتاب زیر نخل بلند که شاید نمونه نداشته باشه. من در سالهاست که در دانشگاه در دوره دکتری شاهنامه درس میدم و معمولا در دوره دکتری ما با دانشجویان کار میکنیم و یاد میدیم که مقاله بنویسن، کار کنن و تحقیقاتی رو انجام بدن که آماده بشن برای نوشتن رساله. من در چند سال تا یه سالهایی که با دانشجویان معدود دوره دکتری درس داشتم، از اونها میخواستم که هر کدام توی یک زمینه مقاله بنویسن. و چون در اون زمان، در اون سالهایی که این کتاب تنظیم میشد، چشمنداز و برنامه کاری قطب علمی ما که البته شما توضیح ندادید، ما در دانشگاه فردوسی قطب علمی فردوسی و شاهنامه داریم که من مدیرش هستم و هر چند سال یک بار برنامه پژوهشی میدیم به وزارت علوم و برنامه اون سالمون مخاطب شناسی شاهنامه بود، یعنی در واقع تأثیر شاهنامه در دیگران، در فقهای دیگر. من به این انگیزه از دانشجویانم خواسته بودم که هر کدومشون تو یکی از این زمینه‌ها موضوعی رو انتخاب کنن و البته با مشورت همدیگر انتخاب می‌کردیم که در اون زمینه کار کنن و قول داده بودم که مقالاتتون رو چاپ می‌کنم. دانشجویان هر کدوم بسته به علاقه خودشون، زمینه کاری خودشون، تأثیر شاهنامه در یک کتاب، تأثیر شاهنامه در یک دوره خاصی، تأثیر شاهنامه در یک قلمرو خاصی، در یک زمینه هنری یا فرهنگی یا اجتماعی کار کردن که از بین مقالات متعددی که از دانشجویان گرفتم، این چند تا رو، شاید مثلا 15 تا مقاله هست که انتخاب شده است و در این مجموعه به چاپ رسیده. البته این مقالات رو خودم ساختار دادم، یعنی بهشون گفته بودم که حتما باید با این ساختار بنویسید، چکیده داشته باشه، طرح مسئله داشته باشه، منابعش با یک روش خاصی تنظیم بشه و در واقع نمونه کار، تمرین کار پژوهشی باشه. این کارو کرده بودن، خودم هم ویرایش کردم، ویرایش زیادی کردم، بعضیاش خیلی تغییر دادم برای اینکه بچه‌ها نمیتونستن اونجوری که مورد نظر ما بود بنویسن، بنابراین تغییرات بیشتر بعضی‌ها دادم، بعضی‌ها که خب دستشون روان‌تر بود، در واقع کارشون کمتر مورد ویرایش قرار. خوشحالم که خیلی از اینها الان استادان دانشگاه هستن یا اغلبشون فارغ التحصیل شدن و در دانشگاه‌های مختلف کشور و حتی خارج از کشور، چند تا دانشجوی افغانستانی هم در این مجموعه داریم، تدریس میکنن و جز محققان سرشناس شدن، بعضیاشون کتاب نوشتن و در واقع یاد گرفتن که چیکار باید بکنن. خودم مقدمه کوتاهی نوشتم و گفتم که این کار رو دانشجویان من تنظیم کردن، فراهم کردن و من فقط براشون چاپ میکنم، اما در واقع با یک وحدت موضوعی که اون عبارت باشه از مخاطب شناسی شاهنامه که در واقع برنامه قطب علمی ما در اون سالها بود. Thank you.
جناب آقای دکتر یا حقی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. امیدوارم در برنامه دیگری که با شما خواهیم داشت بتوانیم به صورت تحلیلی با شما گفتگوی دیگری انجام بدیم در رابطه با دیدگاهایی که دارید با توجه به آثاری که تألیف کردید. ما در این برنامه بیشتر خواستیم با آثار شما به صورت توصیفی آشنا بشیم با توضیحاتی که شما می‌فرمایید. به هر حال بسیار از شما سپاسگزارم. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
من هم تشکر می‌کنم از جناب عالی، جناب عظیمی، خیلی لطف کردید و امیدوارم که خیلی سر مخاطبان رو به درد نیاورده باشیم با این توضیحات اضافی و مفصل و شخصی، و در خدمت شما خواهم بود که در مسائل و برنامه‌های دیگر شرکت کنیم و حرف‌های مختصرتر و مفیدتری بزنیم. سپاسگزارم.
شنوندگان گرامی، گفتگو که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر محمد جعفر یاحقی از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی. تهیه کننده این برنامه هم خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم. بدرود.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ‌های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می‌نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ‌های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
اگر در خرید روزانه عادت به استفاده از پول نقد دارید، در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا حتما این عادت رو ترک کنید. مطمئن باشید این بار ترک عادت باعث مرض نخواهد شد.
هشتگ من در خانه میمانم.
از بخش شبکه فرهنگ با شما هستیم تا لحظاتی دیگر. شنونده خبر سراسری خواهید بود، با ما باشید.
ساعت 19، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز ثبت نام دوره‌های تابستانی مجازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور.
گردآوری و ساماندهی اسناد مدارس ماندگار کشور از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
بین‌المللی شدن 100 اختراع ایرانی با حمایت کانون ثبت اختراعات.
و شناسایی و معرفی 9 سایت غیر مجاز گردشگری به پلیس فتا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و